پس می کنیم و سپس ببینیم که چه کسی برنده است. آقای مدیر عامل بانک پذیرفت و سکرتر خود خواست تا برای فردا ساعت 10 قبل از ظهر پروگرام دیگری برایش نگذارند. روز بعد درست سر ساعت 10 صبح آن خانم به همراه مردی که ظاهراً وکیلش بود در محل دفتر مدیر عامل مرد حضور یافت. پیرزن بسیار محترمانه از مدیر عامل مرد خواهش کرد که در صورت امکان پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن خود بکشد. مرد مدیر عامل که مشتاق بود ببیند سرانجام آن جریان به کجا ختم می شود، با لبخندی که بر لب داشت به درخواست پیرزن عمل کرد و به جز نیکر همه را کشید. وکیل پیرزن با دیدن آن صحنه عصبانی و آشفته حال شد. مرد مدیر عامل که پریشانی او را دید با تعجب از پیرزن علت را جویا شد. پیرزن پاسخ داد: من و این مردی که با من آمده و اصلا وکیل من نیست سر 100,000 دلار شرط بسته بودم که کاری خواهم کرد تا مدیر عامل بزرگترین بانک در پیش چشمان ما پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن بیرون کند. دیدی که من 100,000 دلار را صاحب شدم که 20,000 دلار آن را به شما می پردازم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شرط است که در حکم خدا دم نزنی. این حرف که گفتی تو نه مردی نزنی. گل را چه مجال است که پرسد ز کلال که از بحر چه سازی و چرا می شکنی. میگوین احتیاج مادر ایجاد است. همه این اشیا و ابزار و وسایتی را که امروز به شکل مدرن و پیشرفته آن میبینیم تکامل انکشاف همان وسایل و ابزارهای ابتدایی هستند که انسان بنابر احتیاج خود به اختراع و تولید آن پرداخته است. انسانهای ابتدایی که با کمی از تفاوت با شماری از حیوانات زندگی می کرد روزی به فکر آن می افتد که چه چاره‌ای بیندیشد که برای رفع تشنگی و هر لحظه به جوی و دریا رفتن و در پهلوی سایر حیوانات آب خوردن وسیله‌ای بسازد که در ساحات دور از دریا و آبگیرها نیز دسترسی به آب داشته باشد و یا برای حفاظت از شکار و نگهداری او تا مدت معین وسایلی داشته باشد. باستان شناسان ایجاد ظروف سفالی و در مجموع کلالی را با آن زمانها نسبت می دهند. تهیه گل رس و یا رس و شکل دهی به خشکاندن و بعدن پختن و بالاخره لعاب دهی با رنگهای گونگون و نقش و نگارها بر روی ظروف سفالین از انکشافات بعدی انسانت است. براستی هم اگر امروزه به کارگاه کلالی بروید و به چرخ آن دقت کنید هنوز هم شما را به تفکر وامی دارد، در حالی که وسیله سادهی بیش نیست. صنعت کلالی و سفالگری و ظروف مختلفان در مناطق متعلق به افغانستان امروزی به سبب خاصیت فاسد نشدنیش سابقه 10,000 سال دارد و یافته های کاوشگران و باستانشناسان به این گفته سهه می گذارد. همکارم لیزا حیدری شنیدنی هایی دارد در این مورد که با ما شریک می سازد.
لغت دری به فرد اطلاق می شود که ظروف سفالین چون کوزه و کاسه، تنور، حکازاها را بسازد. به عربی فخار می گویند و در زبان علمی هندوستان هم کلال گفته می شود و در تمامی فرهنگ های دری فردی را که از گل ظروف سازد و پخته گرداند به نام های کلال و کوزگر آمده است. در اشعار شعرای متقدم دری نی سفالگر به نام کلال آمده است، چنانچه امیر خسرو دهلوی می گوید: هر کاسه ای که ساخت ندانم چرا شکست. گردنده آسمان که چو چرخ کلال گشت. سفالگری یکی از مهمترین و قدیمیترین هنرهای دستی بشری است که از دیرباز در افغانستان رونق داشته است. در 6000 سال پیش از میلاد اولین نشانه پیدایش کوره پخت در صنعت سفال دیده می شود. در 3500 سال پیش از میلاد چرخ سفالگری ساده‌ای که آن را با دست می گردانندند ساخته شد. پیدایش چرخ سفالگری تحول بزرگ را در این صنعت به وجود آورد. منطقه استاله ولایت پروان به تولید اشیا و ظروف کلالی یا سفالین شهرت دارد که آن هم این روزها به خاطر کم توجهی مردم و دولت بی‌رونق شده است. به نوشته رضا شیر محمدی نویسنده افغان، اکثر جهانگردان و اطبای خارجی که به کابل می آیند حتما یک بار به بازار فروش کلالی یا همان ظروف و اشیای سفالی می روند و از آنجا خرید می کنند. علاوه بر جهانگردان، خود مردم افغانستان هم در اکثر نقاط این کشور در گذشته در خانه هایشان از ظروف سفالین استفاده می کردند که اکنون خیلی کمتر شده است. ظرف های سفالین از نوع گل مخصوص به نام گل روز یا به گفته عام گل شیرین تهیه می شوند. همچنان از این گل اشیای تزئینی نیز ساخته می شوند که به رنگ های مختلف تزئین می گردند. از چند سال به این سو واردات سیل آسای اشیا و ظروف سفالین از ایران، چین و پاکستان باعث شده است که مردم کمتر به این بازار زیبا مراجعه کنند. به خاطر افزایش تولیدات سفالین در بازارهای شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان، حالا بازار کلالی استالف دیگر جذبه قدیمیش را برای جهانگردان ندارد و تنها امروزه ظروف سفالین و کاسه و خوری‌های رنگارنگ آن نه به خاطر استفاده روزمره بلکه به مثابه اشیای تزئینی بر روی دیوارها و الماری‌های گویا گالری‌ها قرار داده می‌شود. برخی از این سفالگران میگویند اگر حمایت دولتی و یا کدام نهاد غیر حکومتی را به دست آورند می توانند ظروف و اشیای تزئینی تولیدیشان را به تمامی کشورهای دنیا صادر کنند. برخی از سفالگران در استالف کابل از این حراس دارند که واردات اشیای مشابه سفالی از کشورهای همسایه باعث شود که این حرفه به کلی در افغانستان از بین برود.
این صدای سردار پسری از شهر کابل با نام فضل احمد زکریا بود که بار نخست با این آهنگ با نام هنری نینواز به رادیو کابل وقت را یافت و به معرفت خود پرداخت. فضل احمد زکریا یا نینواز زاده 1312 در منطقه یکتوت کابل در فامیل ثروتمند محمد زایی چشم به جهان گشود. پدرش فیض محمد خان زکریا من حیث وزیر معارف و خارجه ایفای وظیفه کرده، از جمله سیاستمداران و نویسندگان حکومت شاهی بود که به نام فیض محمد کابلی شعر هم می سرود. به نوشته یکی از علاقمندان نینواز، قدرت و زندگی تجملی خانواده نه تنها نینواز را به سویش نکشاند، بلکه تفاوت‌های اجتماعی که با تمام وجود لمس کرده بود زندگیش را دگرگون ساخت و او را به شخصیت فروتن و مردم دوست تبدیل نمود که تا پای جان در این راه رفت. نینواز هنرمند فرزانه‌ای که مثل سایر هنرمندان هدف تیر بنیادگرایی و انعنات ناپسند قرار گرفت. مثل مرحوم احمد ظاهر به خاطر کارهای هنری خیش با پدرش که از وزرای پرقدرت زمان ظاهر شاه بود دائما جنجال داشت. نینواز از حیات اشرافی و پر از ریزکاری های ناشی از تکلف خاندانی که خاصه سرداران آن زمان بود به تنگ آمده و تلاش داشت که بار اول موسیقی را از دربار به کوچه کوچه کابل و در بین جوانان تنگ آمده از اختناق انتقال دهد و با استفاده از اعتبار و رسوخ چنین هم کرد. و زمانی که هنوز شاگرد لیسه استقلال بود به شاگردی استاد هاشم پسر چاچا محمود زانو زد و اساسات ابتدایی موسیقی را از وی فرا گرفت و اولین بار ترانه قوم افغان افتخاری آسیا عسکری سنگین وقاری آسیا را تهیه و کمپوز کرد که سخت مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. فضل احمد ذکریا نینواز فاکولتی حقوق را تمام کرد و در دایره دیپلماتیک داخل شد. وی با انتصاب به پست‌های بلند دولتی در داخل خارج کشور مشغول کار گردید. ماموریت‌ها و وظایفی که هرگز نتوانستند مانع پیشرفت او در زمینه موسیقی گردند، زیرا با درک دقیق از هنر بی‌باکانه به مصاف اجتماع متعصب و اشراف زادگان متکبر رفت و موفقیت‌هایی را نصیب موسیقی افغانی ساخت. نینواز با وجود مشکلات آن زمان هنرمندان را در دامن خود پرورش داد. وی بیش از 600 آهنگ کمپوز و بهترین اشعار را به آوازخوانان زیادی پیشکش کرد که سبب شهرتشان گردید، ولی هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نکرد و مغرور شهرتش نشد. شهرت و محبوبیت شماری از هنرمندانی چون ساربان، احمد ظاهر، استاد مهوش، استاد اولمیر، خانم پروین، احمد ولی، هنگامه، حسیب دلنواز، سلما، اکبر رامش، خانم جیلا و رخشانه و چند دیگر بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود که توسط نینواز تهیه می گردیدند. باری در نوشته امام عبادی خوانده بودم که آموزش ها و زحمات شبانه روزی زنده یاد نینواز در قالب آهنگ های مرغوب از احمد ظاهر یک هنرمند بی‌بدیل و اسیانگر ساخت. حتی بدخواهان موسیقی افغانستان هم قادر به انکار هنرنمایی احمد ظاهر و اثر انگشتان نوازشگر استادش نینواز نیستند. به قول حبیب الله ذکریا برادر نینواز که در مقاله نوشته بود، اگر ما خطوط عمده هنری نینواز را مشخص سازیم، او فقط عشق به وطن داشت. در سال 1357 که بخش موزیک در اکادمی پلیس یا سارندوی وقت تأسیس شد، از نینواز خواسته شد تا در آنجا موسیقی را سر و سامانی بدهد. او بیدرنگ پذیرفت و ارکستر اکادمی پلیس را رهبری نمود که در آن زمان احمد ولی و هنگامه آوازخوان‌های آن گروه بودند. من نگارنده این جملات که زمانی در رادیو افغانستان بودم، روزی از حسیب دلنواز پرسیدم که آهنگ بیا بریم قالین بو بافیم سوی آقچه را چه کسی برای شما کمپوز نموده؟ دلنواز با لبخندی گفت: و جز نینواز چه کسی میتواند این آهنگ را ترتیب و کمپوز نماید؟
بیا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید. بیا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید.
از امام عبادی می خوانیم در جریانات ناهمگون تسلط شوروی بر افغانستان نینواز با شماری از صاحب منزل